بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 586. توفیق الهی نصیب ما شده که سوره تکویر رو در این جلسه در محضرش باشیم و بهره‌مند بشیم. سوره تکویر از سوره های مکی هست. موضوع این سوره قیامت هست و در بخش اول علائم پایان جهان که علائم وقوع قیامت هست یاد شده با ازای شرطیه و بعد از حدود 12 مرتبه تکرار شرط که متضمن همون علائم وقوع قیامت هست یک جمله کلیدی داره به عنوان جواب شرط که تأکید بر اهمیت عمل انسان در قیامت هست. اینکه به فکر خودتون باشید ببینید چه چیزی رو پیشاپیش میفرستید برای قیامت خودتون. و در بخش دوم این سوره، در فصل دوم این سوره چند تا سوگند آمده و پس از اون سوگندها خدای متعال از حقانیت قرآن کریم و تأیید مأموریت فرشته وحی در انتقال درست وحی از خدا به رسول مکرم اسلام، خدای متعال مطالبی رو فرمودن. پیام اصلی سوره این هست که قرآن رو به عنوان برنامه زندگی خودتون انتخاب بکنید و خود خدای متعال پاسخ میدهد که کسانی که قرآن رو پذیرفتن و گفتن اهدنا الصراط المستقیم، برای همه کسانی که میخوان در مسیر درست حرکت بکنن، این قرآن برنامه زندگیه و منابع معرفتی و انگیزشی دیگری که انسان‌ها بخوان در مسیر حرکت از اونها بهره‌مند بشن طبیعتاً با هدایت قرآن باید مورد بهره‌برداری قرار بگیره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا الشمس کورت و اذا النجوم کدرت و اذا الجبال سیرت و اذا العشار عطلت و اذا الوحوش حشرت و اذا البحار سجرت و اذا النفوس زوجت و اذا الموءودة سئلت و ای ذنب قتلت و اذا الصحف نشرت و اذا السماء کشتت و اذا الجحیم سعرت و اذا الجنة ازلفت علمت نفس ما احضرت. این علمت نفس ما احضرت جواب اون 12 تا و ازا هست که جملات شرطیه بود. به نام خدای رحمان رحیم سوره تکویر را شروع میکنیم. قرائت سوره تکویر را، تدبر در سوره تکویر را، تأمل پیرامون این سوره را و بهره‌مندی از این سوره را و نورانی شدن با این سوره. اذا الشمس کبرت، آنگاه که تومار خورشید در هم پیچیده شود، یعنی وقتی که دیگه منبع نور خورشید به پایان برسه، خورشید بدون نور بشه، بی فروغ بشه. کبرت در مقام تمثیل مثال زدن به یه مثلا سفره یک بار مصرفی که شما میندازید بعد از اینکه غذاتون رو خوردید، این سفره رو جمع میکنید، در هم میکنید، مچاله میکنید، میندازید مثلا تو سطل آشغال. این کبرت اینه، در هم پیچیده شدن، لوله کردن، تومار یه چیزی رو جمع کردن. از شمسو کبرت، وقتی که تومار خورشید در هم پیچیده شود، خورشید بی نور بشه. خب خورشید وقتی که سرد بشه، تاریک بشه، بدون نور بشه، تومارش برچیده بشه، بقیه ستارگانی که و سیاراتی که نور خودشون رو از خورشید میگرفتن، اونا هم کدر میشن دیگه، اونا هم تاریک میشن. لذا در آیه بعد میفرماید و اذا نجوم انکدرت، انکدرت از همون کدر شدنه، و آنگاه که ستارگان کدر شوند، تاریک شوند، که این به تبع خورشیده دیگه. و اذا الجبال سویرت، و آنگاه که کوها سویرت، حرکت داده شوند. شروع قیامت نسبت به کوها اینطوری، اول کوها با یک زلزله عظیمی که کل زمین به حرکت در میفته، که در سوره زلزال خواهیم خوند، و ازا زلزلت الارض و زلزاله ها، این زلزله که شروع میشه کوها به حرکت در میان، بعد کوها پودر میشن و زمین مسطح میشه. و اذا العشار عطلت، وقتی که اشیاء گرانبهای مردمان معطل به حال خود رها میشن، یعنی هر کسی هر شیء گرانبهایی که داشت میبینی که اصلا دیگه به او کاری نداره، سرنوشت خودش براش خیلی مهمه. عشار کنایه از اشیاء گرانبها. عشار در عرف عربها به شطوری گفته میشد که 10 ماه آبستن بود. شطوری که عشار باشه، یعنی 10 ماه حامله باشه، برای عرب خیلی مهمه. چرا؟ چون درسته که ظاهرا یه شطوره، ولی در اصل 2 تا شطور به حساب میاد. یه بچه شطور هم به زودی وضع حمل میکنه، ولذا خیلی براشون گرانبها بود. میگه وقتی که اون شطور 10 ماه آبستن اتلد، به حال خودش رها میشه، اصلا هیچ که دنبالش نمیره، کنایه از این که صحنه وقوع قیامت و شروع قیامت، علائم وقوع قیامت اینطوریه. وقتی خورشید بدون فروغ بشه، ستاره ها بدون فروغ بشن، کوها به حرکت در بیاد، دیگه کسی دنبال مال و منال دنیا نمیره، که مال و منال دنیا هم معطل میمونن. و از العشار عطلت، آنگاه که اشیاء گرانبها از جمله مثلا مصداقش در اون زمان شطور 10 ماه آبستن، عطلت، رها بشه، معطل بمونه، کسی تحویلش نگیره. و از الوحوش حشرت، آنگاه که حیوانات وحشی یک جا جمع بشن. به صورت طبیعی حیوانات وحشی یه جا جمع نمیشن، هر کسی به سمت خودش میره، هر کسی راه خودش رو میره. اما ببینید چه فضای استرابی پیش میاد که حشرت، این حیوانات وحشی و متفرد یه جا جمع میشن. و اذا البحار سجرت، آنگاه که دریاها سرریز بشه. سجرت یه معناش اینه که یعنی اینها سرریز بشه، چون گفتیم کوها پودر میشن، کوها به حرکت در میان، بعد پودر میشن، زمین مسطح میشه. خب وقتی که زمین مسطح شد، این آب فوران میکنه، یعنی آب از دریاها میاد دیگر نقاط خشکی رو هم میگیره. ولی غالبا سجرت رو به معنای دیگری گرفتن، به معنای شعله ور شدن گرفتن، گفتن آنگاه که دریاها شعله ور شود، آتیش بگیره. این چطوریه؟ گفتن چون آب ترکیب اکسیژن و هیدروژن هست، از این زلزله و این اتفاقاتی که میفته ممکنه که در اثر فعل و انفعالاتی اکسیژن و هیدروژن از هم جدا بشن. خب اکسیژن و هیدروژن از هم جدا بشن، هر دو میشن مواد آتشزا، آتش میگیرن. و اذا نفوس و زوجت، آنگاه که جانها با هم جفت شوند. این هم مورد تفسیرهای مختلفی قرار گرفته. یه معناش اینه که یعنی اونایی که مرده بودن، اینایی هم که الان مردن، قیامت میخواد اتفاق بیفته دیگه. ارواح که در نزد خدا محفوظ بود، این ارواح دوباره برگرده به بدن، روح هر کسی با بدنش جفت بشه. یه معنای دیگرش هم که باز کردن اینه که زوجت، زن نفوس و زوجت، آنگاه که جانها جفت شوند، یعنی اینکه انواع مختلف هر کدوم در کنار هم قرار بگیرند، در صحرای محشر همه جمع شن، هر نوعی یه جا، گناهکاران یه طرف، اونهایی که اهل تقوا بودن یه طرف، معانی دیگری هم براش شده. فاذا الموعودتو سئلت، آنگاه که از پدرانی که دختران خودشون رو زنده به گور کرده بودند پرسیده شود. چی پرسیده شود؟ و ایه ذنبن قتلت، که این دختر به چه گناهی کشته شد، چرا این رو کشتید. ادل موعوده، موعوده یعنی اون دختر زنده به گور شده، آنگاه که از دختر زنده به گور شده پرسیده شود که به کدام این گناه کشته شده است. خب منظوری نیست که یعنی از اون دختر سوال بشه، منظور اینه یعنی از پدر یا مادری که این کار رو کرده از اون سوال میشه، از اون کسی که این دختر رو کشته سوال میشه. خب البته این کار وحشتناکی بوده که برخی از اعراب جاهلی انجام میدادن، اما یادمون نره که هر کسی که جنینی رو که سالم شکل گرفته باشه هم بدون هیچ دلیل منطقی پزشکی سقط بکنه، اینم کشتن انسان برش صدق میکنه، لذا انظر فقهی حرام اعلام شده. مگه اینکه یک مشکلی داشته باشه انظر پزشکی و نظر هیئت پزشکی بر سقط تعلق بگیره، یا جان مادر به خطر افتاده باشه، به هر حال یک دلیل موجهی داشته باشه. لذا این رو که خدای متعال اینجا فرمود فقط یک بحث تاریخی نمیخواد به ما بگه، این بحث یک بحثی است که همیشه میتونه مبتلا به انسانها باشه. و از صحف و نشرت، و آنگاه که صحیفه اعمال انسانها گشوده شود، خب مستحضر روز قیامت که میشه عمل هر کسی در مقابل او مجسم میشه، عمل هر کسی، کارنامه هر کدوم از ماها جلو چشممون قرار میگیره. و از سماع و کشتت، وانگاه که خیمه آسمان برکنده شود. به تفسیرهای مختلفی اینجا هم ما در تفاسیر بر میخوریم، یه معنا این هست که روز قیامت دیگه درهای آسمان باز میشه و نادیدنی ها رو هم ما میبینیم، اون چیزهایی رو که در این عالم ملک بودیم نمیدیدیم اونجا میبینیم. و از سماع و کشتت، آسمان بسته بوده باز میشه، به این شکلی که هست برچیده میشه، ما واقع عالم رو میبینیم. و ایدال جحیم و سعرت، آنگاه که دوزخ، جهنم شعله ور شود، سعرت برافروخته شود. و ایدال جنت و ازلفت، و آنگاه که بهشت نزدیک مؤمنان آورده شود. جالبه، مؤمنین رو نمیبرن پیش بهشت، بهشت رو میارن پیش مؤمنین. خب ازا چی؟ ازا شمس و کبرت، ازا نجوم کدرت، ازا الجبال و سیرت، ازا العشار و عطلت، ازا الوحوش و حشرت، ازا البهار و سجرت، ازا النفوس و زوجت، ازا الموعودت و سئلت، ازا الصحف و نشرت، ازا السماء و کشتت، اذا الجحیم و سعرت، اذا الجنت و ازلفت. و همه اینا هم با واو به یک دیگر حرف شدن. چی؟ آنگاه که همه این اتفاقها بیفته، علمت نفس ما احذرت، هر کسی بداند آنچه را که حاضر کرده است، آنچه را که هر کسی میدونه، کارنامه عمل خودش را هر کسی میبینه، اونجا پرونده هر کسی در مقابلش گشوده می شود. علمت نفسون، یعنی هر کسی می دونه. ما احضرت، چی حاضر کرده، چی داره برای ارائه به خدای متعال. خب پس نکته مهم در این فصل اول چی شد؟ علم ما به عمل ما در صحنه قیامت. خب مگه ما تو دنیا علم به عملمون نداشتیم؟ علم کامل نداشتیم؟ ما اینجا خیلی کارا رو میکنیم، فکر میکنیم ثواب کردیم، اونجا تازه متوجه میشیم که نه، با یه منت همش از بین بردیم، با یه منت، با یه ریا، با یه ریا، با یه شرک، با یه غیبت، با یه تهمت، با یه تمسخر، اونجاست که اینها صاف و خالص و شفاف برای ما ارائه میشه که اون کارهایی که دنیا کردیم چقدرش برای خدا بود، چقدرش برای غیر خدا بود، اصلا رابطه‌مون با خدا چطوری بود، اصلا ما محبت داشتیم به خدا، خدا رو دوست داشتیم، چقدر خدا رو دوست داشتیم، آیا اونقدر خدا رو دوست داشتیم که با خدا حرف بزنیم، قرآن بخوانیم، با خدا مناجات بکنیم، چقدر پیغمبر رو دوست داشتیم، چقدر ائمه علیهم السلام رو دوست داشتیم، چقدر فاطمه زهرا سلام الله علیها رو دوست داشتیم، چقدر دوست داشتیم آدم خوبی باشیم، چقدر از گناه بدمون می اومد، اینا اونجا معلوم میشه دیگه. فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین و ما صاحبكم بمجنون و لقد رآه بالافق المبین و ما هو على الغیب بذنین و ما هو بقول شیطان الرجیم فأین تذهبون. می فرماید که قسم می خورم به خنس. خنس همریشه هست با خناس. خناس، خنس، خنس جمع خانسه. در سوره ناس که بعدن انشاءالله میخونید، اونجا که میگیم قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، خناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس. خناس یعنی اونی که میاد و میره، آشکار میشه، پنهان میشه. تا شما یاد خدا میکنی وسوسه شیطان میره، از خدا غافل بشی دوباره وسوسه شیطان میاد. اینجا به ستارگان اشاره داره، ستارگانی که ظاهر میشن پنهان میشن، خودشون رو نشون میدن مخفی میشن. در شب مثلا خودش رو نشون میده، در روز که خورشید هست پیداش نیست. فلا اقسمو بالخنس. حالا این اگر لا نافیه هم باشه، یعنی قسم نمیخورم به خنس هم باشه، باز مفسرین میگن که این جهت تأکید بر مطلب هست. ولی اگر لام رو زایده هم بگیریم که میشه قسم میخورم به خنس، ستارگان نهان شونده و بازاینده، ستارگانی که آشکار میشن و نهان میشوند. الجوار الکنس. الجوار، جوار خودش جمع جاریه دوباره، یعنی اون ستارگانی که حرکت میکنن. الکنس، الکنس هم دوباره مثل خنس که جمع خانسه بود، کنس هم جمع کانسه هست، باز هم همون معنای خنس رو تکرار میکنه. الجوار، آن ستارگانی که، آن موجوداتی که در واقع حرکت میکنند و کنس هستند، قرار گیرنده هستند در مدار خودشون، گاهی آشکار گاهی پنهان. اللیل اذا عسعس، قسم میخورم به شب آنگاه که به پایان برسد، به صبح نزدیک بشه. بعضی هم عسعس رو هم اشاره به آغاز شب گرفتن هم به پایان شب، یعنی قسم به شب آنگاه که آغاز شود و به پایان برسد، یعنی از اون لحظه‌ای که آغاز میشه تا اون لحظه‌ای که به پایان برسد. ولی بعضی هم فقط بخش آخر شب معنا کردن، گفتن قسم به شب آنگاه که پشت کند، آنگاه که به پایان برسد، آنگاه که میخواد بره و دیگه روز بیاد. خب حواستون باشه ها، ما از آیه 15 وارد یه فصل جدید شدیم، یعنی اون بحث قبلی تمام شد. نگید که بالا گفت که خورشید در هم پیچیده شود آنگاه که خورشید در هم پیچیده شود آنگاه که ستارگان تاریک شوند، نه، اون مال بحث آیه 14 بود، یعنی تا 13 یه سری شرط آمد، جملات شرطیه آمد، 12 تا جمله شرطیه با اذا آمد بر هم عطف شده، همگی بر اذا شمس و کبرت و 11 تای بعدی عطف شده بود که خدا به ما یه چیزی رو بگه، بگه علمت نفس و ما احضرت، حواستون به عملتون باشه، روز قیامت به عمل کار براید، فقط بحث عمله، مراقب عملتون باشید، عمل صالح ببرید با خودتون. حالا از آیه 15 وارد یه بحث جدیدی شده که حالا میرسیم که منظور چیه. این قسم ها رو میخوره برای اینکه خدای متعال به ما بگه و در اون عصر نزول قرآن به اون مشرکان بگوید، ولی چون قرآن کتاب همه دوره ها هست به ما بگه که این قرآن از سوی خدا آمده، سحر نیست، جادو نیست، حرف شیطان نیست، حرف شیاطین نیست، به این قرآن عمل بکنید، عملتون رو بر اساس این قرآن تنظیم کنید. یعنی اگر میخواهید به آیه علمت نفس و ما احضرت توجه بکنید و کارنامه خودتون رو روبراه کنید که از صحف و نشرت، وقتی کارنامه عمل شما اونجا روز قیامت جلو چشمتون باز میشه، کارنامه پروپیمونی از اعمال صالح باشه، طبق قرآن عمل باید بکنید و این قرآن مطمئن باشید که از جانب خداست. لذا میرسیم به جواب قسم، قسم به خنس، قسم به اون ستارگانی که در آسمان گاهی حاضر میشن گاهی مخفی میشن، الجوار الکنس، در حال حرکتن، گاهی در مدار خودشون قرار دارن، و لیل ازا اس، قسم به شب آنگاه که شروع میشه تا وقتی که به پایان میرسه، و صبح ازا تنفس، قسم به صبح آنگاه که متولد بشه، آنگاه که بدرخشد، نفس بکشد، یعنی بدرخشه، صبح شروع بشه. انهو لقول رسولن کریم، سوگند به همه اینها میخورم برای اینکه این مطلب رو به شما بگم، این قرآن حتما گفتار یک فرستاده گرامی است. لقول رسولن کریم، این رسول کریم کیه؟ جبرئیل امین هست. این قرآن مطلبیه که به جبرئیل امین داده شده و جبرئیل امین به عنوان یک رسول کریم این را آورده به پیغمبر رسونده. رسول، این فرستاده است، این پیام‌آوره، متن وحی مال خودش نیست، خدا بهش داده گفته اینو ببر به پیامبر برسون، این رسول کریم این قول رو آورده رسونده به پیغمبر. ذی قوه، پس این رسول اولا، وحی جنسش قوله، این وحی، این فرشته وحی رسول، فرستاده خدا هست، کریم، بزرگوار، ذی قوتن، صاحب نیرو هست، توانمند، یعنی میتونه مأموریت خودش رو به درستی انجام بده. عند ذل عرش مکین، توانمند است، نزد صاحب عرش مکین است، بلند جایگاه است، صاحب عرش خدای متعاله، مکین یعنی دارای جایگاه بلندیه، مطاعه، اطاعت میشود، یعنی اگر دستوری به فرشتگان دیگه بده اونها اطاعتش میکنند. ثم امین، اطاعت میشود در آنجا و امین وحی است، و ما صاحب کن به مجنون. پس این فرشته وحی جبرئیل امین که وحی رو میاره چه اوصافی داره؟ رسول کریم، ذی قوه هست، عند ذل عرش مکین هست، مطاع هست، امین هست. 6 تا ویژگی براش گفت. مطاع ثم امین، یعنی فرشتگان دیگری هستند که زیر دست جبرئیل امین کار میکنند و از او اطاعت میکنند. و ما صاحب کن به مجنون، ای مردم بدانید که این رفیق شما، این یار شما، یعنی پیامبر، مجنون نیست، دیوانه نیست. این حرفایی رو که به شما میزنه اینها رو از رسول کریم ذی قوه متین مطاع امین گرفته و داره به شما نقل میکنه. ولقد راه او به لفق المبین، آیا پیامبر خودش جبرئیل رو دیده؟ بله. ولقد راه او به لفق المبین، قطعا و حتما دیده است پیامبر او را، یعنی جبرئیل امین را، در افق روشن. و ما هو علی الغیب بدانید، و بدانید و مطمئن باشید که پیامبر بر غیب بخیل نیست. ما هو علی الغیب بدانید، مثل کاهنان نیست که اگه به یه چیزی دسترسی پیدا کنند، علم پیدا کنند، تا شما پول نگیرن به شما ندن. نه، پیامبر به این اسرار گرانبها واقف شده، این وحی در اختیار خودش قرار گرفته، وحی فوق العاده گرانبها، وحیی که میتواند شما را بهشتی بکند، وحیی که میتواند کارنامه عمل شما رو کمک بکنه که پروپیمون بشه. این وحی رو که از جبرئیل امین میگیره بدون هیچ بخلی و به رایگان در اختیار شما قرار میده. ببینید امروزه که همه آموزش ها میبینید پولی شده، یه وقتی یه جایی میخوان جاذبه براش درست بکنن، میگن دوره فلان، بعد میگن این دوره رایگان است، این دوره رایگان است. بعد شما میبینی خیلی دوره مهمیه، خیلی دوره گرانبهاییه، ولی رایگان گذاشتن. حالا خدای متعال میفرماید این قرآن اینقدر گرانبها ولی رایگان داره در اختیار شما قرار میگیره، اینو قدرش رو بدونید. البته در اختلاف قرائات به ذنین قرائت دیگری هم داره که با تا دسته داره، که اون هم اگه باشه بازم معنا درسته، و ما هو اهل الغیبه به ذنین، یعنی ذن و گمان با تا دسته داره اگه باشه، یعنی اینکه پیامبر بر غیب متهم نیست، غیب رو همونجوری که میگیره کامل تحویل شما میده، هیچ اتهامی متوجه پیامبر نیست، هیچ تغییری در غیب پیامبر نمیدهد. و ما هو به قول شیطان الرجیم، انه لقول رسول کریم، و ما هو به قول شیطان الرجیم. بنابراین اگر بپذیریم که این وحی که خداوند از طریق فرشته خودش جبرئیل امین بر پیامبر نازل کرده، پیامبر هم داره به ما میگه، نتیجه بعدی این میشه که قرآن قول و گفتار شیطان رانده شده نیست، چیزی که بعضی از روشنفکران مشرک مدعی بودند، میگفتند که اینها سخنان شیاطین هست و محمد جن زده شده، مجنونه، اینا رو اجنه بهش میگن، او هم به ما میگه. خب از آیه 26 جمع‌بندی سوره رو داریم. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، ای مردم به کجا می روید؟ به کجا می روید؟ یه فکری بکنید، یه تدبری بکنید، آخر مقصدتون کجاست؟ مقصد شما بهشت یا جهنم؟ کجا دارید می رید؟ پایان زندگی شما کجاست؟ بالاخره که یه روزی می میرید، خب بعد از مرگ بهشت می خواهید برید یا جهنم می خواهید برید؟ نسبت خودتون رو با قرآن مشخص بکنید. اگه میخواهید بهشت برید باید به پندهای قرآن توجه بکنید. اگه میخواهید راه مستقیم رو برید باید قرآن برنامه زندگیتون باشه. اگر هم میخواهید جهنم برید که خب بله، اون شما اختیار دارید، خداوند شما رو مختار آفریده، منتها سرانجام جهنم خواهد بود دیگه. فأین تذهبون، این هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. کجا میروید؟ این چه حرفیه که میگید قرآن سخن شیطان، سخن جنیان هست؟ این چه حرفی از کجا بود؟ چه دلیلی بر این دارید؟ ان هو الا ذکر للعالمين، این قرآن نیست جز پندی برای جهانیان. این پند برای جهانیان، ذکر برای جهانیان، متناسب با فطرتتونه. اگه با فطرت خودتون با قرآن مواجه بشید این فطرتتونه، نقشه فطرت شماست، متناسب با سیستم عاملیه که بر وجود شما حاکمه. شما کمال طلب هستید، قرآن این کمال نسخه این کمال طلبی شماست. لمن شاء منکم من یستقیم، البته ذکر للعالمین است، برای کسی که بخواهد از شما که به راه راست برود، برای کسی که میگه اهدنا الصراط المستقیم، خدایا مرا بر راه راست، ما را بر راه راست هدایت بفرما. اگر کسی تا اینجا اومده باشه، حالا قرآن به دردش میخوره، قرآن میشه نسخه زندگی او. با هدایت قرآن او میره سراغ دیگر معارف، با هدایت قرآن میره سراغ دیگر محرک های معرفتی و انگیزشی، سراغ هر دانشی که میره میخواد ببینه آیا او مورد تایید قرآن هست یا نه. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین، البته شما نمیخواهید مگر آنچرا که خدا بخواهد. خدایی که رب عالمیان هست، پروردگار جهانیان هست، یعنی شما بر اساس مشیت الهی مختار آفریده شدی. طبق این مشیت الهی میتونید راه مستقیم را انتخاب بکنید که راه قرآن هست، و ممکن هم هست، یعنی میتونید راه شیطان را انتخاب بکنید، راه جهنم را انتخاب بکنید. خواست خدا درباره انسان چیه؟ اینه که انسان موجود مختار باشه. پس سوره کبرت هم تمام شد، دو تا فصل داشت. فصل اولش نشانه های ظهور و بروز قیامت بود، با تأکید بر اهمیت عمل در سرانجام و سرنوشت انسان. علمت نفس ما احضرت، و در این وسط یک نکته از اعمال انسان ها رو برجسته کرد، و اون بحث ظلم به دخترانی بود که تا متولد می شدن بعضی هاشون رو می انداختن توی گودال و روشون رو می پوشندن. رسم بعضی از عرب ها هم این بود، نه می زاشتن 5-6 ساله می شد بعد می کشتن، بعد تو گودال می انداختن. اما بعضی هم تا بچه متولد می شد گودالی حفر کرده بودن که اگه دختر باشه بندازنش توی اون گودال. بعضی از مفسرین فرمودن و قرائنی هم بر این مسئله وجود داره که اینها بعضی از اشراف بودن که تصورشون این بود که دختر در اختیار قبایل دیگه قرار میگیره و ثروت ما رو به اون قبایل میبره، در حالی که پسر دختر دیگران رو میگیره، و لذا اگه صاحب دختر میشدن دخترشون رو میکشتن. یا اینکه میگفتن دختر در جنگ ها ممکنه که به اسارت دشمن در بیاد. یک تصورات و جاهلیت بوده دیگه. ببینید خدا اینجا از چی داره دفاع میکنه؟ از یه جنینی که یا نوزادی که دختر یک عرب جاهلی مشرک بوده و بیگناه کشته شده. اینو دقت بکنیم که خدای متعال داره چه چیزی رو تقبیح میکنه. اصلا بحث مسلمان نیست، اصلا بحث مؤمن و موحد نیست. یه نوزادیه از یک پدر و مادر مشرک متولد شده، به جرم دختر بودن این پدر و مادر مشرک این نوزاد رو زنده به گور میکنن. خدا این رو داره محکوم میکنه، خدا این رو داره محکوم میکنه. حالا اگر کسی جان انسان‌های بیگناه رو بگیره، جای یعنی تعداد بیشتری رو بگیره، جان انسان‌های مؤمن رو بگیره، به ظلم خودش در ابعاد وسیع‌تری ادامه بده، جنگ جهانی را بندازه، بمب اتم بندازه رو سر مردم کشوری، هزاران نفر از مردم رو با سلاح‌های شیمیایی، اینا رو چیکار می‌کنه خدا؟ و اذا الموعوده سئلت به ای ذنب قتلت، یعنی این بحث سطح گسترده و عمدهش برمیگرده به نظامات حکمرانی، برمیگرده به دولت ها، برمیگرده به ارتش ها، برمیگرده به کشورهایی که تبدیل شدن به انبارهای تسلیحاتی و اتمی که چندین بار برای نابود کردن کره زمین کافیه. اینایی که این همه ظلم دارن میکنن به مردم دنیا، این همه بیگناهان رو به شهادت میرسونن، میکشن در کشورهای مختلف، فرق نمیکنه مؤمن غیر مؤمن، آدمای بیگناه، آدمای بیگناه رو میکشن. پس اینکه یک پدر و مادر مشرک نوزاد خودشون رو زنده به گور میکنن جرم از نظر قرآن. این نیست که اگر یک مسلمان کشته بشه جرم باشه، نه، یه نوزادم تو میکشی، بچه خودت هم هست، تو هم مشرکی، تو باید جواب بدی روز قیامت، جایگاهت میشه جهنم. حالا سخت جنین بکنه، بچه کامل سالم به وجود آمده رو بخواد سخت بکنه بدون هیچ دلیلی، بدون هیچ عذر موجهی، اینم میشه کشتن بچه، اینم بعد روز قیامت جواب بده. پس فصل اول نکتهش بود علمت نفس ما احضرت، فصل دوم سوره دفاع از قرآن کریم بود، دفاع از جبرئیل بود، نحوه ارسال قرآن بود. نکته این بود که خدای متعال از طریق رسول کریم ذی قوت عند العرش مکین مطاع ثم امین این قول رو میفرسته برای پیامبر. پس پیامبر مجنون نیست و ما صاحبکم به مجنون. این پیامبر جبرئیل رو میشناسه، قبلا دیده، ولقد رآه بالافق المبین، تو سوره نجم هم این بحث مطرح شده بود. و ما هو للغیب بذنین و ما هو به قول شیطان رجیم فعینت از حبون، نگاه کنید کجا دارید میرید، آیا در صراط مستقیم دارید حرکت میکنید یا در مسیر زالین و مغزوبین. این هو الا ذکر للعالمین، این یه ذکره، شما مختارید پند بگیرید نگیرید، پند گرفتید راه مستقیمه شما رو میبره بهش، پند نگرفتید مغضوب شدید، زال شدید، گمراه شدید، جهنم. این هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم، لمن شاء منکم ان یستقیم. پس این معلومه که ما آزادیم، ما مختاریم، میتونیم راه مستقیم رو بریم یا نریم، اما اگر نرفتیم آخرش جهنمه. مثل یه کسی که میتونه مثلا غذای چرب و چیلی بخوره، قندش بره بالا، چربیش بره بالا، گرفتار بشه، نه، میتونم غذای سالم بخوره و گرفتار نشه، میتونه ورزش کنه، نرمش کنه، سلامتیشو ببره بالا، میتونه نه، ورزشو نرمش نکنه، غذا هم هی زیاد بخوره، انواع اقسام مشکلات رو پیدا بکنه. اینا نتیجه عمل خود هر کسی هست. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین، شما هر راهی رو که انتخاب کنید این مشیت خداست، خدا خواسته شما مختار باشید، خدا خواسته شما مختار باشید. البته انبیا رو فرستاد، وحی رو فرستاد برای اینکه راه مستقیم رو دوست داره که شما برید، ولی اگر نرفتید هم خودتون نتیجه عملتون رو خواهید دید. خدایا به ما لطف کن، توفیق عنایت بفرما، قرآن رو برنامه زندگی خودمون قرار بدیم. خدای به ما توفیق عنایت بفرما با هدایت قرآن در مسیر مستقیم به سوی تو حرکت بکنیم. خدایا ما رو قدردان نعمت قرآن، نعمت نبوت، نعمت امامت و ولایت قرار بده. خدایا ما رو در روز قیامت سرفکنده و شرمنده مگردان. خدایا وقتی داریم از عالم ملک به ملکوت میریم، وقتی داریم از این دنیا به عقبا هجرت میکنیم، ایمان ما رو دین ما رو اسلام رو به همراه ما کامل به همراه ما منتقل بفرما. خدایا آنی و کمتر از آنی ما را به خودمون واگذار مفرما. قرآن را نور زندگی ما، نور قلب ما و نور قبر و قیامت ما و همراه و مصاحب ما قرار بده. قلب امام زمان از همه ما راضی و خوشنود بگردان. خدایا چنان کن سرانجام کار خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.